یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی
به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز دوشنبه یکم آذر ماه 1400 و من دانش پورشفیعی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در خدمت شما هستم. آقای حسین سلطانی تهیه کننده این برنامه هستند، صدا بردار آقای رضا شایانی، ارتباط و هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی و نویسندگی و آیتم سازی رو خانم محدثه کاظمی بر عهده دارند. پیامک برنامه 301035 و شماره تماس‌های 2265 2285 و 2786-1035 راه‌های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه باشید. شماره روابط عمومی سازمان 162 هست و پیام های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنید. موضوع برنامه امروز تعیین کف و سقف حقوق کارگران در سال آینده، سال 1401. هم در استودیوی برنامه در خدمت مهمانان حضوری هستیم و هم مهمانان تلفنی هم روی خط برنامه خواهند اومد و در خصوص این موضوع باهاشون گفتگو خواهیم کرد. قبل از ورود به بحث یک آیتم رو با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم به استودیو و در خدمت مهمان عزیز خواهیم بود.
حداقل حقوق کارگران نصف خط فقر. سازمان برنامه و بودجه گفته است که حداقل حقوق‌ها در سال 1401 بین 10-30% اضافه می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد حتی اگر حداقل حقوق کارگران مانند سال جاری 39% هم اضافه شود، کارگران نهایتاً ماهانه 5 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. باز هم مبلغ افزایش حقوق آنها از نرخ تورم عقب‌تر است. بر اساس گفته میرکاظمی، میزان دریافتی کارکنان دولت متغیر است و نمیتوان عدد ثابتی برای حداقل حقوق آنها اعلام کرد. وی گفت در سال 1401 افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد.
تلاش برای این است که حداقل افزایش داشته باشیم ولی پلکانی، یعنی ممکنه حقوقای پایین تا بالاتر از 30% هم بهشون ضریب بخوره به افزایش حقوقشون، و کسایی که چندین بار افزایش حقوق داشتن و شما مطلع هستید، اینا ممکنه کمترین درصد رو در افزایش داشته باشن. این به معنی نیست که همه 10% میگیرن، نه، این باید برسیم به یه حالت اعتدال.
دولت 13 تاکید دارد که بودجه سال 1401 را با حداقل کسری بودجه تنظیم کند که این مسئله در صحبت‌های میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دیده شد.
ما بحث اینه که در سال 1401 تلاش بکنیم که از صندوق برداشت نکنیم، خلق پول نکنیم، اینا جزء بخشنامه 1401 است. امیدواریم که هیچ وقت استفاده از این نکنیم مگر برای پیشرانی اقتصاد، برای پشتیبانی از پروژه هایی که بخش خصوصی میخواد سرمایه گذاری بکنه، و اینا زیرساخت باشه برای توسعه اقتصادی کشور.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته ایم یادآور شد متاسفانه در حال حاضر به هم ریختگی بالایی در وضعیت حقوق وجود دارد، به طوری که مصوباتی را گرفتند که افزایش بالای حقوق را برای برخی کارکنان ایجاد می‌کند، اما مثلا جوان تحصیل کرده‌ای که تازه وارد سیستم می‌شود حقوق پایینی دارد. وی گفت برنامه ما این است تا 3 سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.
گفتگوی اقتصادی رو میشنوید با موضوع تعیین کف و سقف حقوق کارگران در سال 1401. به جرأت میتونیم بگیم که یکی از پرچالش‌ترین موضوعات حوزه کارگری و کارفرمایی تعیین حداقل دستمزد هست که معمولاً در ماه پایانی هر سال اسفند ماه محل جدل و چانه‌زنی شورای عالی کار خواهد بود و کمیته سه‌جانبه‌ای که با حضور نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرما و نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در آن حضور پیدا خواهند کرد و حداقل دستمزد کارگران رو تعیین خواهند کرد. اتفاقی که از سال 1396 به این طرف افتاد این بود که تغییری در تعیین حداقل دستمزد صورت گرفت و آن هم این گونه شد که سبد معیشتی رو تعیین کردن و تدوین کردن بر اساس شاخص‌های بانک مرکزی و مرکز آمار که اون سبد نشان دهنده میزان در واقع مصارفی که یک خانواده کارگری داره در طول سال، بر اساس اون سبد معیشت قرار شد که کمیته دستمزدی تشکیل بشه قبل از جلسات شورای عالی کار و در اون کمیته این سبد معیشتی بررسی بشه و بر اساس اون حداقل دستمزد کارگران رو تعیین بکنن. حداقل حقوق کارگرانی که برای امسال یعنی سال 1400 تعیین شده 2,655,000 تومان هست که حالا با حقوق و مزایا و سوابقی که کارگران بر اساس حداقل حالا یک سال تا چند سال رو دارن، به طور متوسط حقوق هر کارگر 4,111,000 تومان هست. حالا این متفاوته با یک سال سابقه، با داشتن یک فرزند یا دو فرزند، اینها متفاوته. حالا محل بحث رو بر این اساس اگر قرار بدیم، در خدمت مهمانان عزیز هستیم: آقای سید علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، و جناب آقای افشین حق‌پرست، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. مهمانان تلفنی هم داریم که انشالله به تدریج که روی خط تلفنی برنامه اومدن معرفی می‌کنیم و در خدمتشون هستیم. اگر اجازه بفرمایید آقای حق‌پرست، با آقای حیدری شروع بکنیم، چون به هر حال ممنا رو هم بر جامعه کارگری بگذاریم و سوال بکنیم از آقای حیدری. آقای حیدری، با توجه به تغییر شیوه تعیین حداقل دستمزد که من اعلام کردم که سبد معیشت هست، آیا تونسته از سال 96 به این طرف تغییری ایجاد بکنه در قدرت خرید کارگران، یا اینکه این شیوه فعلی خوب هست و اگر ایراداتی رو هم داره اون رو بفرمایید؟
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب علی آقای بوشفی و همچنین جناب آقای حق‌پرست و همه شنوندگان برنامه شما عرض سلام و عرض ادب دارم از اینکه در واقع موضوع دستمزد رو در دستور کار قرار دادید که بسیار اهمیتش هم زیاد هست و انشالله زمین سازی بشه برای اینکه ما بتونیم در واقع در شورای کار بهترین تصمیم ممکنه رو بگیریم با توجه به همین شرایطی که بسترش فراهم شده. من تشکر میکنم. خب سابقه در حقیقت ماده 41 به سال 1369 برمیگرد، زمانی که تصویب قانون کار در واقع در مجلس با اون فراز نشیب‌هایی که داشت در واقع نهایت به تصویب رسید و اساس ماده 41 هیچ تغییری با قوانین سابق نداره. در حقیقت ما قانون کار سال 1369 برگرفته از قوانین و معاهده‌نامه‌های بین‌المللی، توصیه‌نامه‌های بین‌المللی، اونایی که ما بهش پیوستیم یا اونایی که بهش نپیوستیم، و همچنین عرضم به حضور شما قانون اساسی در نهایت به تصویب رسیده. بنابراین قانونی هستش که در نهایت قانونگذار اون رو مهر تایید زده. بنابراین چارچوب رعایت این قانون الزام آور هست، همچون که در خود قانون هم صراحتا اومده. در ماده 41 قانون کار دو تا شاخص مطرح شده که در حقیقت شاخص اول به روز رسانیه، یک مزدی هست که بر اساس تورم دچار کاهش قدرت خرید میشه. فرض در واقع ما اگه این باشه که نرخ تورم در زمانی که ما میخوایم حداقل مزد رو برای کارگر تعیین بکنیم صفر باشه، اساساً ضریبی نداشته باشه، ما رو به این جهت به این سمت هدایت میکنه که ما در حقیقت برای اینکه بخوایم یه مزد کارگر در ساعت کار عادی برای اینکه بتونیم بهش مزد پرداخت بکنیم و تعیین بکنیم، اگر نرخ تورمی وجود نداشته باشه اینو چطوری باید تعیین بکنیم. از اینجا ما رفتیم سراغ بند 2 ماده 41 قانون. فرض ما بر این استش که نرخ تورم صفر، الان بازار کار شکل گرفته، یک کارفرمای کارگر میخواد بگیره، کارگر میخواد مزد خود در حقیقت نیروی کار خودش رو عرضه بکنه. خب واسطه مبادله چی هست و چه اقلامی چه میزانی رو باید به خودش بگیره؟ از اینجا رسیدیم به یک سبد مواد قضایی که همونجور که شما فرمودی تاریخچش رو البته از سال 1396 مبنا قرار گرفت. بله. ولی قبل از اون هم ادعای وجود این تبصره دو ماده 41 بود، منتها شورای عالی کار متاسفانه به هر دلیلی توجه لازم رو بهش نمی‌کرد. و یک در واقع اجماعی در شورای عالی کار شکل گرفت، کارگر و کارفرما دولت متفقاً به این نتیجه رسیدن که بریم به سمت تعیین سبد. سبد رو اساساً باید نهاد دیگری اونو تعریف میکرد، یعنی واقعیت اینه که ما نباید این کارو میکردیم، ولی از اونجایی که نهاد متولی به وظیفه خودش عمل نکرد، ما رسیدیم به یک اجماع سه جانبه‌ای در این مقوله و در حقیقت در اون سال برای اولین بار اومدیم نشستیم و بر اساس داده‌هایی که برای همه ما مسلم بود، یعنی مثلا
کدوم نهاد آقای
عرض می‌کنم خدمتتون انسو تغذیه رو ملاک قرار دادیم برای اینکه در واقع سبد مواد غذایی رو فارغ از ریالش به ما بگه که مثلا اگر یک فردی میخواد یک میزان کالری برای سلامتی داشته باشه از چه اقلامی با چه وزنی باید در حقیقت کالا مواد غذایی مصرف کنه.
در حقیقت یک خانواده در طول یک ماه مواد غذایی اصلی
روزانش رو ما حساب میکنیم، بعد ماهانه. بله. بعد در نهایت به اینجا رسیدیم که چون تو خود متن ماده 41 بند 2 هم صحبت از بعد خانوار کرده، بنابراین تعداد نفر خانوار رو هم به عنوان خانوار نرمال و میانگین ما داریم، چون ما با توجه به مرور زمان در حقیقت بعد خانوارمون داره کوچیک میشه. یه زمانی 4 خورده بود، یه زمانی 6 خورده،
الان
3.3 حدود است، بین 3.2 تا 3.3 هست. البته آخرین در واقع آمار نفوس مسکن که گرفتن این رو داره میگه. خب ما اومدیم در واقع میزان نیاز خوراک یک فرد رو پیدا کردیم با کمترین قیمت بازار. مثلا اگر ما میگیم برنج، میگیم کمترین قیمت برنج تو بازار چنده، اون رو ملاک قرار دادیم. بنابراین سبد رو حد اقلی گرفتیم نه میانگین، حد اقلی گرفتیم، حد اقل نیازهای غذایی رو با حد اقل مواد غذایی با کمترین قیمت.
بسیار خوب آقای حق‌پرست، شما با این سبد موافقین؟ یعنی تغییر شیوه تعیین حداقل دستمزد از سال 96 بر اساس بند دوم ماده 41 آقای تونست تغییر ایجاد بکنه در قدرت خرید کارگران؟
نه. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مهمون محترمتون و شنوندگان عزیز. عرضم به حضورتون که ملاحظه بفرمید که به سادگی بخوام جواب بدم باید بگم خیر، متاسفانه. با توجه به این که ضمن احترامی که برای شما و شنوندگانتون قائل هستم، متاسفانه کارگری امروز دچار دگردیسی شده. کارگر یک ثروت هست و وقتی در تولید قرار میگیره یک سرمایه محسوب میشه. این کارگر هست که بایستی میزان درآمدش رو که قابل تنزیل نیست و هزینش هم قابل تنزیل نیست و بایستی ما بر اساس ماده 41 تکلیف رو بر اساس به عهده کارفرما گذاشته. این کارفرما همه مشکلات رو در حقیقت ما از کارفرما میخواییم، مثل مالیات، مثل هزینه های خانوار و دیگر. وقتی در کشوری رکود وجود داره، این کارفرما چگونه میتواند هزینه ها رو تأمین بکنه؟
آقای حق‌پرست، آقای آهنی ها روی خط تلفنی هستند، من سلام خدمتشون بکنم چون در واقع کارفرمایان رو هم مورد خطاب قرار دید. آقای اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار. آقای آهنی ها سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان برنامه شما و همچنین تمام شنوندگان خوب برنامه شما.
سپاسگزارم. روی خط تلفنی برنامه باشید، صحبت آقای حق‌پرست رو بشنویم، برمیگردیم با شما گفتگو رو ادامه خواهیم داد. بفرمایید.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانتون. عرض کردم که رابطه میان دستمزد و تورم رو نبایستی نادیده گرفت. امروز وقتی صحبت از افزایش حقوق میشه، ناخودآگاه بازار دچار تلاطم میشه و قدرت کارگری رو که هنوز بهش دست نیافته رو دچار تلاطم میکنه. ما بایستی یک رابطه سینوسی بین دستمزد و تورم تعریف بکنیم، چرا که دستمزد در اگر حسابدارانه بخوایم بهش نگاه بکنیم بله، یکی از اجزای هزینه تمام شده کالاها هست و این کالا برای کارفرما و در نهایت فروش اون تاثیرگذار هست و بازار این رو میطلبه. اینکه ما چگونه باید بهش نگاه کنیم، هرچند که در کشور ما با توجه به هزینه های اندک دستمزد تقریبا 12% قیمت تمام شده دستمزد هست، اما متاسفانه کارگران ما به اون چیزی که دلخواهشون هست و اون هزینه‌ای که بایستی بتونن در حقیقت با درآمدشون اون رو کاور کنن نمیرسن و مشخص هم نیست چرا، و هر ساله همین برنامه ها تشکیل میشه و متاسفانه در بر همون هنجامه میچرخه. به باور من اگر بتوانیم از حالا کالا برگ استفاده بکنیم، که چرا که نقدینگی که فعلا ما دست به گریبانش هستیم به خصوص از سال 95-97 که بیشتر شده، عامل افزایش نقدینگی هم همون خلق پول هست که رئیس برنامه بودجه به درستی اشاره کردم، و تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار عرضه. به باور من به گونه‌ای بایستی برخورد بکنیم که هم کارگران در یک محیط امنی قرار بگیرند، در یک گوشه امنی قرار بگیرند، چرا که 16% مربوط به این تورم مربوط به پول هست و 84% مربوط به خلق پول، یعنی شبه پول، ولی متاسفانه دامنگیر جامعه کارگری میشه و سبد معیشتی اونها رو هر روز داره کم میکنه. امروز به باور من تورم یعنی بر اساس آمار 45% هست. چقدر بایستی دستمزد کارگران رو بالا ببریم که کارگر بتواند شرمنده خانوادش نباشه و بتواند هزینه هاش رو پوشش بده؟
سپاسگزارم. جناب آهنی ها، صحبت آقای حق‌پرست رو شنیدید، موضوع برنامه رو هم که به هر حال در جریان هستید. ببینید، یک حد در واقع یک فاصله حقوقی ایجاد شده در همه این سالها با توجه به افزایش تورم، خصوصا در سال 1400 همچنان که همه میدونیم نرخ تورم سالانه در مهر ماه امسال در واقع به عدد 45% رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه در همین ماه 60.5%. اگر نرخ افزایش قیمت خوراکی ها رو هم که سبد معیشتی بر اساس اون تعیین میشه رو بخوایم در نظر بگیریم، این نرخ تورم از 54 تا 94% در نوسان بوده، یعنی نان و غلات حدود 61%، روغن و چربی ها 94%، انواع گوش 58%، و لبنیات و تخم مرغ حدود 70% در مهر ماه امسال نسبت به مهر 1399 افزایش قیمت داشتند. خب جناب آهانی ها، وقتی سبد معیشت کارگران بر اساس این افزایش قیمت اقلام خوراکی در نظر گرفته میشه و ما این فاصله حقوقی رو میبینیم که کارگران هرچقدر هم اون حداقل دستمزدشون تعیین بشه باز هم نمیتونن به عدد تورم برسن، کارفرمایان چه کار باید بکنن؟ در واقع چگونه میتونن کارگرانی رو که قرار هست هم کار بکنن و هم تولیدات اونها رو خرید بکنن؟ چون به هر حال وقتی قدرت خرید نداشته باشه، هیچ کارگری توان خرید و مصرف هم نخواهد داشت. جناب آهنی ها در خدمتتون هست.
خدمت عزیزان ما، ببینید، عطتون یاسی که کردید مهر به مهر گرفتید، ما چون بهمن ماه پارسال، آخر بهمن ماه پارسال معیار عدد رقم گرفتیم، فکر میکنم مضاعف میکنه اینه، پس باید معیارمون این باشد که تورمی که در این ور سال اتفاق افتاده، این بحث اول.
خب آقای آهنی ها، وقتی در طول سال افزایش قیمت اتفاق میفته
اون من که درد نمی کنم میگم، چون ما پایان بهمن ماه سال گذشته رو معیار گرفتیم و برای تصمیمات ما خدمت شما عرض کنم طبیعت است، مگر بخوام ببینیم این ور سال ببینیم. اما بحث دوم سوالی میکنم، آیا واقعا وضعیت بخش کارگری ما به لحاظ زندگی وضعیت مناسبی داره؟ همه ما میگیم نه، یعنی چیزی که مشخص و مسلمه با وضعیت تورمی که در کشور به وجود اومد به دلایل مختلف که شاید خودش بحثای جداگانه ای داره. اما بحث دومی که من کنار این قضیه میتونم مطرح بکنم این هستش که بالاخره وقتی کسی زندگی میکنه باید ما همونجور که قانون اساسی معیار و خدمت شما در صورت نشانه نگاه ما هست، این است بالاخره ما وقتی هزینه های دستمزدی داریم هزینه های اجتماعی هم باید ببینیم. اگر ما بیان هزینه های اجتماعی که بوده بخش تولید در همه ایش کشوری نیست، خدمت شما عرض کنم که اون هم در قبال تولید بیاریم، خب جواب نه خدمت شما وضعیت زندگی کارگران عزیز ما بهتر میشه، نه کارفرمایان ما توان اونه دارن. ببینید ما یک سری هزینه های زندگی داریم که درصد بسیار زیادی از اون سبد معیشت خودمون رو دربر میگیره، ولی متاسفانه 3-4 سال گذشته علارغم این که وقتی بحث سبد معیشت مطرح بود قرار شد این تفکیک بشه، انتقال داده بشه از طریق این مجلس به دولت، تو بودجه ها دیده شه و نهایتا تو اون بخش نیز آرام آرام بکنیم و بتونیم زند، چون این فاصله روز بروز بیشتر شدنش یکی از دلایلش این است که این هزینه های اجتماعی مثلا انجام نمیشه و وقتی انجام نشه یک خلایی داریم و طبیعتا جمع کردن زندگی با این درآمدها سخت میشه، چون بحث مسکن هست کنار قضیه، درمان هست، آموزش هست، خب ما تکالیف قانونی توی این قضیه داریم. به هر شکل خدمت شما عرض کنم که ما تو بحث تولید هم میریم، ما خیلی صنایع ما خرد، کوچک، متوسط که بیش از 90% اشتغال کشور هم به خودش اختصاص میده، نه صنایعی که وابسته به نفت هستن و صنایع بزرگ هستن، اینها هم حال روز خیلی خوبی ندارن، چون اینقدر موانع کسب و کار برایشون ایجاد شده. خب طبیعتا شما میبینید الان قوه قضاییه میگه ورود کنم و صنایع صنعت معدن میگه رئیس جمهور میگه که ما باید یه سری اصلاحات انجام بدیم که وضع کسب و کار حالش خوب بشه. یعنی ما یه مشکل اساسی داریم، اون وقت یک مزدی داریم که برای همه صنایع یک جور داریم میگیریم، یعنی برای یک بقالی یک واحد کوچیک، واحد متوسط، واحد بزرگ و واحد خیلی بزرگ.
داریم راجع به حداقل صحبت میکنیم، ما راجع به در واقع سایر گروه ها صحبت نمیکنیم، ما داریم راجع به حداقل دستمزد، یعنی چیزی که کمتر از اون امکان پذیر نیست. شما راجع به داری صنایع نمیدونم خواب فروشی صحبت میکنیم، ما میگیم کف
شروع کار داره. ببین حداقل دستمزد متن برای کسی است که ابتدای کار هست، شروع به کار میکنه و
هم تفسیر دو ماده 41.
بله عموماً شما بخونید ممکن عموماً عموماً این افراد که رو حداقل ایستادن هیچ مزایای جانبی کمتری دارن، آدمایی هستند که شاید مثلا سالای اول کارشون هستش و شاید درصد زیادشون هم مجرد هستن، ولی ما اون سبد معیشتی که داریم در نظر میگیریم یک خانوار 3/3 باش قیاس میکنیم. دیگه سری آمار هم
جناب آهنی ها، من در واقع از آنچه که شما در پاسخ پرسش من گفتید به پاسخ در واقع کامل نرسیدم متاسفانه. بحث ما این بود که با توجه به افزایش تورمی که در امسال حالا اتفاق افتاده و سالهای قبل و سبد معیشتی که در نظر گرفته شده از سال 96 به این طرف بر اساس بند دوم ماده 41 و تعیین حداقل دستمزد کارگران، خب شما میگید که باید یه تفاوتی داشته باشه در بحث تعیین دستمزد، یعنی اینکه ما یک عددی رو در نظر نگیریم برای همه صنایع.
قانون کاری نمیگه، برای مناطق مختلف، صنایع مختلف، ماده 41 اینه میگه که ما باید پیاده سازی کنیم، ولی متاسفانه توجه به این موضوع نمی کنیم.
خب مناطق مختلف موافقین با این بحث آقای یوهانی ها؟
نه خیر، ببینید ملاحظه بفرمایید، کارگری که امروز وارد بازار کار میشه هزینه‌های اولیه و ابتدایی متعددی داره، چه مجرد باشه چه به هر حال متأهل. مسکن، معیشت، خوراک، عیاب‌ذهاب، آموزش، بهداشت، درمان مواجه هست. جدا از این که ما باید یادمون نره که ما سالهاست که کارگران رو فراموش کردیم که اونها هم نیاز به تفریح دارن و تفریح کارگر از قلم افتاده و تقریبا حذف شده و فارغ از سابقه کارشون نیازهای معیشتی و هزینه ها و نیازهای مازلوشون رو باید در نظر بگیریم. همونطور که فرمودن اون تفسیر دو ماده 41 رو خیلی شفاف داره بیان میکنه، من هم بهش باور دارم، اما یادمون نره که آیا کارگری که مجرد هست باید کنار خیابون بخوابه یا معیشتش یا عیاب‌ذهابش باید قدم زنون به سر کار بره و برگرده، یا آموزشش چی میشه، بهداشت درمانش چی میشه. امروز خیلی از کارگران ما توانایی درست کردن دندون ندارن، عنایت میفرمایید؟ یعنی این که شما فکر بکنید چون مجرد هست بایستی به گونه دیگر باش برخورد بکنه چون متعهد هست به گونه دیگر.
آقای آهنی ها میگن که در واقع سوء برداشت، بله سوء برداشت شده. آقای آهنی ها بفرمایید.
ببینید خدمت شما عرض کنم، من بحثم این بود. ببینید ما توی سالهای گذشتم حجم زیادی، مبلغ زیادی افزایش حقوق دستمزد دادیم، اما واقعیت قضیه که خب مورد رضایت جمعی اتفاق افتاد، اما وقتی که تورم تو جامعه ما میاد که نه در دست کارفرما و نه در دست کارگر، همه اینها بعد دو سه ماه بخار میشه و عملا سطح قیمت‌های بالاتر به بالاتر میره. ولی اینم نگاه بکنیم، تولید ما تا یه سطحی میتونیم قیمت‌ها رو بریم بالا که بتونیم تو بازار منطقه، چون ما اکثر کالاهای ما که داریم تولید میکنیم مازاد تولید داریم. تو این شرایط خدمت شما کنم، اگر قیمت ما از یک سطح منطقی بگذرد قابلیت صادرات هم نخواهد داشت.
خب به هر حال این افزایش قیمت در سال، حالا تو این چند سال اخیر که سالی 3 تا 4 مرتبه اتفاق افتاده آقای یوهانی ها.
نه افزایش دستمزد منظورتونه؟
نه خیر، افزایش قیمت کالاها منظورمه.
تورم اتفاق دارد میافته. من معتقدم که ما باید برای اینکه بتوانیم خدمت شما این دوره رو با توجه به تورم ها بالاتر ببریم، چون بعضی صنایع ما بحث واقع بودنش هست و قدرت بالاتر رفتن تا یه حدی نمیتونه بیشتر داشته باشه، ما باید یک سری کمک ها، حالا بونی میتونیم بیمو دنبال بونکارت بودیم که بتونیم کالاهایی که با 4200 تومن وارد میشه مستقیم دست این افراد کارگری برسانیم یا افراد ضعیف که بتونه. ما دنبال این بودیم بخش مهمی از اقلام اساسی که گرانترین قیمت ها و بحث خورد و خوراک هست که از این روش تامین کنیم. خب ما توی دو سه سال گذاشتم توی کمیسیون و کمیته مربوطش بحث داشتیم، خب متاسفانه موفق نشدیم، چون اختیارات انجام این کار در حد کمیته شورای عالی کار نیست.
بسیار خوب. آقای حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی کارگران کشور، هم روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای امام قلی تبار سلام.
سلام قربان، خدا قوت،
سپاسگزارم. صحبت‌های آقای آهنی ها رو شنیدی؟
بله.
بسیار خوب، موافقید با صحبت‌های ایشون یا اینکه می‌خواید مطلبی رو بفرمایید؟
نه خواهش می‌کنم، من عرض می‌کنم، عرض سلام ارادت دارم خدمت مهمانان محترم و شنوندگان گرامی. صحبت‌های آقای آهنی ها رو گوش دادم. واقعیت مطلب اینه که من به عنوان یک فعال کارگری یک سوال می‌خوام بپرسم. ببینید
از آقای کار...
بله کارفرما آیا کارفرما قیمت کالا و ارائه خدمات خودش رو زیر بهای تمام شده به اجتماع عرضه میکنه یا نه؟
بله. یعنی جواب بدید.
و از طرفی من این موضوع هم خدمت شما عرض بکنم، قطعا هممون میدونیم نیروی کار به عنوان یک از شاخصه های مهم فعالیت اقتصادی جزو لاینفک هر رویداد مالیه. اینجا بله، اینجا کارفرماها قطعا در حالت بدبینانه هم کالا و خدماتی که به اجتماع عرضه میکنن قطعا بالاتر از بهای تمام شده شونه. ولی نیروی کار قطعا بر اساس همین محاسباتی که من فکر میکنم باز هم محافظه‌کارانه تنظیم شده، بر اساس همین اطلاعات هم نیروی کار زیر بهای تمام شده داره مزد میگیره، زیر بهای تمام شده خودش.
بله.
این اعتقاد جامعه کارگریه.
خب اجازه بدین پاسخ آقای آهنی ها رو بشنویم، بعد برگردیم صحبت آقای هدایت
کنیم،
بله چون توضیح دارن. بفرمایید آقای آهنی.
من می‌خوام که بحث دوست عزیز ما که بحث قیمت تموم شد، بله مطلب با شرایط فعلی عموما ما بالای قیمت تموم شده فروش ما، درست می‌فرمایید، ولی خدمت عرض می‌کنم که اگر ما بالاخره باید تا یه سطحی میتونیم افزایش بدیم. من دقیقا قبول دارم حال روز بخش کارگری خوب نیست، وضع اقتصادی خوب نیست، با این تورم ها ما باید بحث تورم